سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 2 شهریور 1400 با 45مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو دارم که در برنامه امروز در خدمتون باشم با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور نابینای کشور اندونزی، که شرح زندگی ایشون به قلم خانم محدثه واعظی‌پور نوشته شده و امروز برای اولین بار صدای خانم بهار مهتوی رو خواهیم شنید که زندگی عبدالرحمن وحید رو برای ما روایت میکنن. آقای میلاد نصرتی هم طبق معمول کار تدوین و میکس برنامه آوای تلاش رو بر عهده دارند. جا داره که در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه به ما کمک میکنند تشکر کنم. در 44 برنامه قبلی آوای تلاش در فصل دوم، 21 برنامه اختصاص داشت به شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی، اشخاصی که در حوزه سیاست، ورزش، هنر، موسیقی، نقاشی، تصویرگری و سایر حوزه‌ها فعالیت کرده بودند و دارای عناوین و افتخارات جهانی بودند. در برنامه امروز ما در خصوص فردی صحبت می‌کنیم که در حوزه سیاست فعالیت کردند و شاید برای خیلی از افراد تازگی داشته باشه که یک فرد نابینا چجوری تونسته رئیس جمهور یک کشور باشه، و شاید خیلی از افراد هم اصلا در جریان نباشن که یک فرد نابینا آیا اصلا میتونه رئیس جمهور بشه یا خیر. این اتفاق در خصوص عبدالرحمن وحید در کشور اندونزی در فاصله سالهای 1999 تا 2001 اتفاق افتاده که شرح زندگی وحید رو از زبان خانم بهار مهتوی میشنویم که به طور مفصل به زندگی ایشون پرداخته شده، و بعد از اون هم من با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با صدای خانم بهار مهتوی که زندگی عبدالرحمن وحید رو برای ما روایت میکنند.
سیاستمداری به دنبال صلح. سیاستمداران در تاریخ به این شهرتند که حقیقت را فدای مصلحت‌های سیاسی می‌کنند. سیاستمداران انگشت شماری محبوب هستند و در قلب مردم میمانند، مگر آنکه جامعه سیاست را کنار گذاشته و لباس خدمت به آزادی و سرزمینشان را بتن کنند. در میان سیاستمدارانی که در آسیای شرقی رشد کردند و در راه پیشرفت کشورشان و گسترش آزادی گام برداشتند، عبدالرحمن وحید صاحب اعتبار و جایگاهی ویژه است. وحید زمستان سال 88 درگذشت. وقتی جهان را ترک می‌کرد 69 ساله بود. مدتی با بیماری دست و پنجه نرم کرده و در بیمارستانی در جاکارتا بستری بود. مدت‌ها بود از عرصه سیاست دور شده بود، اما مردم اندونزی رئیس جمهورشان را فراموش نکرده بودند. آنها برای مراسم تشییع و خاک سپاری رئیس جمهور سابق گرد هم آمدند و به او که راهی سفری بی بازگشت می شد ادای احترام کردند. وحید نخستین رئیس جمهور در اندونزی بود که در رقابت واقعی و با رأی مردم انتخاب شد. پیش از او رئیس جمهور در انتخاباتی نمایشی و بدون رقیب شرکت می کرد. عبدالرحمن وحید در فاصله سالهای 1999 تا 2001 بر مسند ریاست جمهوری در این کشور تکیه زد. اندونزی که بزرگترین جمعیت مسلمان دنیا را دارد، از نظر نژادی بسیار متنوع است و مردم آن به بیش از 300 زبان محلی صحبت می‌کنند. اداره کردن چنین کشوری ساده نیست. شاید به همین دلیل وحید گام‌هایی در قانون اساسی برای ایجاد امنیت و یکدستی در کشور برداشت. کوشید ساختارهای دموکراتیک را در کشور تقویت کند. آزادی و برابری دغدغه اصلی او بود. نمی‌خواست تنها متکی به مدل‌های بیگانه باشد. برایش مهم بود نسخه مناسب کشورش پیدا کند، نسخه‌ای که همه رنگارنگی و تنوع کشور را بشود در آن به تماشا نشست. مردم اندونزی وحید را به عنوان یک عالم و مرجع اسلامی می شناختند. او این جایگاه را تا پایان عمر حفظ کرد. وحید رهبر گروه اسلامی نهضت العلماء بود و پیش از آن که روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند مسئولیت دولتی نداشت. منتقدانش او را فاقد سابقه اجرایی می دانستند، اما نحوه اداره کشور در زمان او صدای مخالفان را ساکت کرد. جمعیت 206 میلیون نفری که بیش از 90% آنان را مسلمانان تشکیل می دهند او را می شناختند و دوستش داشتند. عبدالرحمن وحید که بین 30 میلیون عضو نهضت العلماء به عنوان یک مرجع اسلامی مورد احترام بود، پس از سقوط حکومت 32 ساله ژنرال سوهارتو برای شرکت در انتخابات سراسری مجلس خود را به توان سیاسی مجهز کرد و حزب بیداری ملی اندونزی را به عنوان بارز و جنبش رسمی سیاسی این گروه اسلامی تأسیس کرد. شهرت عبدالرحمن وحید در جامعه اندونزی به او خلاصه نمی شود. پدرش وحید هاشم نخستین وزیر امور دینی در دولت سوکارنو اولین رئیس جمهور اندونزی بود. عبدالرحمن وحید در 59 سالگی به ریاست جمهوری رسید. او تنها رئیس جمهور نابینای کشور بود. وحید که از کودکی نابینا شده بود، تحصیل کرده و اهل علم و فرهنگ بود. صمیمی و خوش برخورد بود و نابینایی را مانعی برای تحقق آرزوهایش نمی‌دانست. آرزوهایی که با آبادانی وطن گره خورده بود. در عرصه سیاست هم مثل زندگی ساده بود. و با دعوت یا بدون دعوت به دیدن مردم و مسئولان می رفت و پیام‌های دینی و سیاسی خود را به گوش آنها می رساند. وحید در 13 مرداد سال 1319 شمسی در شهر جومبانک اندونزی به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر به پایان رساند. به علم اقتصاد علاقه‌مند بود، پس به نخستین دبیرستان اقتصادی اندونزی در شهر یوگجاکارتا رفت و از آنجا فارغ التحصیل شد. عبدالرحمن وحید علوم اسلامی را در یک مدرسه دینی در زادگاه خود فرا گرفت و پس از 4 سال تحصیل در سال 1963 میلادی تحصیلات خود را در این مدرسه دینی به پایان رساند. او تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه الازهر مصر و پس از آن در دانشگاه بغداد تمام کرد. عبدالرحمن وحید پس از بازگشت از عراق در دانشگاه هاشم اشعری در شهر جومبانک که به افتخار پدر بزرگش نامگذاری شده است به تدریس پرداخت. او چهره ای دانشگاهی و خواهان تحول سیاسی و اجتماعی بود. وحید در 28 سالگی با خانم شینتا نوریه ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند دختر شد. او به عنوان استاد دانشگاه و شخصیت سیاسی و علمی چند کتاب هم نوشته بود. وحید در زمان ریاست جمهوری خود روابطی خوب با ایران داشت. ایران و اندونزی به عنوان 2 کشور مسلمان و مهم در آسیا بارها در زمان ریاست جمهوری او مواضع سیاسی مشترک داشتند. با اینکه بیش از 1 دهه از درگذشت عبدالرحمن وحید گذشته است، اما در ادبیات سیاسی اندونزی هنوز او را به یاد می‌آورند، مردی را که دلبسته آزادی، صلح و برابری بود.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که اختصاص داره به شرح زندگی عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور نابینای کشور اندونزی. از خانم بهار مهتوی هم تشکر می‌کنم که شرح زندگی وحید رو برای ما روایت کردند. خانم مهتوی برای اولین بار در برنامه آوای تلاش ما در خدمتشون بودیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از صدای گرم و دلنشینشون استفاده کنیم برای روایت زندگی مشاهیر نابینای جهانی. در این بخش می‌ریم یه موسیقی میشنویم و بعد از موسیقی من با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari.
cantichin da matamu, mani sanyung bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat rasa.
همراهان گرامی، همانطور که در خصوص زندگی عبدالرحمن وحید رئیس جمهور نابینای کشور اندونزی شنیدید و خانم مهتبی برای ما روایت کردند، در نوع خودش جالبه که چجوری یک فرد نابینا میتونه در عالی ترین مقام سیاسی کشور قرار بگیره و توسط مردم اون کشور انتخاب بشه. این انتخاب فقط انتخاب یک رئیس جمهور معمولی نیست، بلکه رأی اعتماد به توانمندی انسان هستش. فردی که با وجود شرایط خاص جسمی به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم سر کار میاد. چهارمین رئیس جمهور کشور اندونزی بودن آقای وحید و رئیس جمهورهایی که قبل از ایشون انتخاب میشدند در یک انتخابات نمایشی و بدون رقیب سر کار می اومدند. ولی آقای وحید اولین رئیس جمهوری هستند که در یک انتخابات رقابتی و به صورت عمومی توسط مردم انتخاب شدند. نکاتی در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالرحمن وحید وجود داره که در شرح زندگیش بهش پرداخته نشد و من در این بخش خدمتون عرض خواهم کرد. اینکه آقای وحید چرا فقط 2 سال در مسند ریاست جمهوری کشور اندونزی حضور داشتن و طبیعتاً دوران ریاست جمهوری در اکثر کشورها 4 ساله هستش، سوال اصلی اینه که چی شده که آقای وحید فقط 2 سال رئیس جمهور کشور اندونزی بودن، یعنی از 20 اکتبر 1999 تا 23 ژوئیه 2001، فقط 2 سال. من در این خصوص توضیح بدم. آقای عبدالرحمن وحید در دوران ریاست جمهوریشون با توجه به اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دادن و اساس کارشون آزادی و برابری بود، خیلی مورد قبول پارلمان اندونزی نبود و 2 تا قطعنامه علیه ایشون صادر کرد پارلمان که در این قطعنامه به اتهاماتی اشاره شده. یکی این که ناتوانی ایشون در اجرای اصلاحات، عدم کنترل آشوب‌های محلی و منطقه‌ای، ناتوانی در احیای اقتصاد کشور اندونزی و سوء استفاده از مقام و موقعیت مواردی است که پارلمان بهش اشاره داشته. در همین اثنا عبدالرحمن وحید تلاش کرد که ارتش اندونزی رو برای برقراری یک حکومت نظامی در کشور آماده کنه که پارلمان رو منحل کنه و انتخابات زود هنگام پارلمان در کشور اندونزی برگزار کنه. ولی خب متاسفانه رئیس ستاد ارتش اندونزی از این دستور سر باز زد و حکومت نظامی ارتش برقرار نشد و در همین راستا پارلمان هم رأی به عزل عبدالرحمن وحید در تاریخ 23 ژوئیه 2001 میلادی داد و مجلس شورای ملی اندونزی هم با این تصمیم پارلمان موافقت کرد و بدین ترتیب آقای عبدالرحمن وحید از مقام ریاست جمهوری کشور اندونزی برکنار شد. علاوه بر اختلاف نظر و کشمکش عبدالرحمن وحید با پارلمان کشور اندونزی، موارد دیگه هم مطرح شده که مزید بر علت شد تا ایشون از کار برکنار بشه. مثلا با بعضی از وزرا و کابینه دولت خودش مشکل داشت، تا جایی که وزیر هماهنگ کننده امور سیاسی و امنیتی کشور ویرانتو زمانی که ازش خواسته شد که استعفا بده از این استعفا سر باز زد و یه جورایی میشه گفت حتی وزیر کابینه هم حرف آقای وحید رو نپذیرفت و استعفا نداد. یا اینکه گفته میشه معاون ایشون آقای مگاواتی که یک فرد بینا بود بیش از حد زمام و امور اداره کشور رو بر عهده گرفته بودن و همین مسئله هم خودش باعث ناراحتی و نارضایتی کابینه و سایر سیاستمداران کشور اندونزی از نحوه کشورداری آقای وحید شده بود. مجموعه این عوامل و مواردی که بهش اشاره شد دست به دست هم داد که دوران ریاست جمهوری آقای عبدالرحمن وحید در کشور اندونزی فقط 2 سال به طول بیانجامه. اما ذکر چند نکته در خصوص انتخاب آقای وحید به عنوان رئیس جمهور خالی از لطف نیست، نکاتی که پیام‌آور موضوعات مثبتی است برای ما. اول اینکه انتخاب آقای وحید در کشور اندونزی به عنوان یک رئیس جمهور خودش بیانگر فرهنگ غنی و پذیرای کشور اندونزی است. فرهنگ و کشوری که بدون توجه به ویژگی‌های جسمانی آقای وحید به ایشون رأی اعتماد دادن. زمانی که یک فرد دارای معلولیت بخصوص افراد نابینا در یک رقابت سیاسی شرکت می‌کنن، معمولاً می‌تونه 2 تا نگاه و 2 دیدگاه نسبت به انتخاب شدن این فرد وجود داشته باشه. یا مردم خیلی بار ترحمی و نگاه ترحمی به این فرد دارند و با نگاه ترحمی این فرد رو انتخاب میکنن، یا اینکه نه اصلا توجهی به این فرد ندارن با وجود اینکه شایستگی و لیاقت هم داره، ولی چون داره معلولیت و یا داره ویژگی خاص جسمی است بهش رأی نمیدن. اما در خصوص آقای عبدالرحمن وحید ظاهرا توانمندی ها و شایستگی های خودشون باز شده که به عنوان رئیس جمهور کشور اندونزی انتخاب بشن. اما انتخاب عبدالرحمن وحید به عنوان رئیس جمهور در کشور اندونزی بیانگر فرهنگ پذیرا و نگاه برابر افراد به انسان هاست. نکته دوم اینه که زمانی که یک فرد نابینا به عنوان رئیس جمهوری یک کشور انتخاب میشه، خب این خودش بیانگر این موضوعه که جوامع جهانی در صدد هستند که آزادی و برابری رو میان افراد جامعه برقرار کنن و حتی افراد معلول، افراد دارای آسیب بینایی، دارای آسیب شنوایی، جسمی حرکتی و غیره هم بتونن در مسندها و مقامهای سیاسی حضور داشته باشن و مورد انتخاب افراد جامعه قرار بگیرن، که در آستانه ورود به هزاره سوم رخ دادن همچین اتفاقات و انتخابهایی بیانگر آیندهی روشن برای افراد معلول و به طور خاص افراد نابیناست. شما تصور کنید ما الان به نقطه رسیدیم که در خصوص ریاست جمهوری فرد معلول و فرد نابینا صحبت میکنیم، کما اینکه در سالهای اولیه حیات اصلا حقی برای زندگی و حیات افراد معلول قائل نبودن و چنانچه در خانواده و جوامع اگر فردی دارای معلولیت به دنیا میومد اونو از بین میبردن، چرا که مزاحم ادامه حیات و بقای خودشون میدونستن و کسی نبود که از اون نگهداری کنه و برای فرد معلول اصلا حق حیات قائل نبودن. حالا در دوره‌ها و عصرهای بعد هرچی جلوتر اومدیم این وضع بهتر شد، بعدن از افراد معلول به عنوان فرد نگهدارنده در بعضی از امور و اداره زندگی استفاده می کردن. بعدا مراقبت‌های پزشکی شکل گرفت. از افراد معلول به عنوان کیس‌ها و نمونه‌هایی برای مطالعات درمانی و خیلی موضوعات دیگه استفاده می کردن. مؤسسات شکل گرفت و تا اینکه حقوق افراد معلول، حقوق شهروندی، فراهم ساختن فرصت‌های برابر و غیره مطرح شد و امروز به نقطه‌ای رسیدیم که در خصوص حقوق سیاسی افراد معلول صحبت میشه، افرادی که میتونن در سمت‌های عالی کشورها فعالیت کنن، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نخست وزیر، فرماندار و سایر عرصه‌های سیاسی. در تکمیل نکاتی که در خصوص زندگی عبدالرحمن وحید بیان کردم، به این معنا نیست که ما بخوایم از آقای وحید یک قهرمان نابینا بسازیم، بگیم که این تنها رئیس جمهور سیاسی یا عالی مقام سیاسی در سطح جهان بوده. خیر، غیر از آقای وحید در سایر سمت‌ها و پست‌ها و مقام‌های سیاسی افراد نابینای دیگه هم بودن در سایر کشورها که فعالیت کردن، که من میتونم براتون مثال بیارم. مثلا در خصوص نخست وزیری میتونیم به هون سن نخست وزیر کشور کامبوج اشاره کنیم. در خصوص پست وزارت میتونیم به وزارت طه حسین وزیر فرهنگ و معارف کشور مصر اشاره کنیم، یا وزیر منابع انسانی و توسعه مهارت‌های کشور کانادا دایان فینلی اشاره کنیم. اگر که بخوایم ریاست جمهوری رو مثال بزنیم، خب همین عبدالرحمن وحید رئیس جمهور کشور اندونزی، یا خاکین بلاگوئر رئیس جمهور کشور دومینیکن رو میتونیم مثال بزنیم. در خصوص فرماندار، خب دیوید پاترسون فرماندار نیویورک. در خصوص رئیس مجلس، موریس رئیس مجلس سنای کشور جامائیکا فردی بوده که در این پست فعالیت داشته. در هر صورت چنانچه به توانمندی افراد اعتماد بشه، فارغ از ویژگی‌های جسمی که دارند، میتونند در پست‌ها و سمت‌های سیاسی فعالیت کنند. در بخش پایانی صحبت‌هام بد نیست که اشاره‌ای هم داشته باشیم به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، به طور خاص در خصوص حقوق سیاسی افراد معلول. خب، کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت در سال 2006 تصویب شد و تمامی کشورها تقریبا این کنوانسیون رو پذیرفتند که در خصوص حقوق افراد معلول هست. اما حقوق سیاسی افراد دارای معلولیت در این کنوانسیون چه جایگاهی داره و تا چه اندازه بهش پرداخته شده؟ اول اینکه کنوانسیون سراسر دارای روحیه ایجاد فرصت‌های برابر و برخورداری از فرصت‌های برابر برای افراد معلول هستش و در تمامی مواد و بندهاش به این موضوع در هر حوزه اشاره شده، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه ورزش، حوزه سیاست و سایر عرصه‌ها به این فرصت‌های برابر و استفاده از فرصت‌ها به کرات پرداخته شده. ماده 29 کنوانسیون در خصوص حقوق سیاسی افراد معلول هست که در این ماده تأکید شده که حقوق سیاسی و فراهم ساختن فرصت‌های برابر جهت بهره‌مندی از این حقوق به گونه‌ای که بر اساس برابری افراد و انسان‌ها باشه باید در تمامی کشورها تضمین بشه و همه کشورها متعهد به انجام و اجرای آن هستند. در واقع در این کنوانسیون حقوق سیاسی رو هم از نظر تأمین این حق و هم از نظر تسهیل برخورداری از این حق مورد بررسی قرار داده، که در خصوص تأمین حقوق سیاسی افراد خب بندهایی هست. مثلا بند یکش گفته شده که باید تمامی کشورها تعهد بدند که روند، منابع و مسیر انتخابات رو برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر، مناسب سازی و قابل فهم کنند. مورد دوم در خصوص حمایت دولت‌ها از حقوق سیاسی افراد معلول هست. حقوق سیاسی یعنی این که یک فرد معلول بتونه رأی بده، بتونه انتخاب بشه، انتخاب کنه، نامزد بشه، در اداره امور سیاسی نقش داشته باشه، مشارکت داشته باشه و حتی تکنولوژی ها و فناوری ها و رسانه های سیاسی رو برای افراد معلول دسترس پذیر کنه و باید دولت در این زمینه بتونه حمایت کنه. مورد سوم در خصوص تضمین بیان آزادانه اراده افراد معلول، چه زمانی است که میخوان رأی بدن و چه زمانی است که میخوان کاندید و یا نامزد بشن، باید دولت بتونه این بیان آزادانه اراده افراد رو تضمین کنه و خطری اونها رو تهدید نکنه و حتی در فرایند رأی دادن چنانچه فرد معلول درخواست کنه بتونند کمکش کنند و دولت زمینه رو برای اون فراهم کنه. اما در خصوص تسهیل برخورداری از حقوق سیاسی افراد نابینا که خب عمدتاً به محیط مشارکت سیاسی مربوط میشه، مواردی هم اشاره شده. طبق این بند باید تمامی کشورها بتونند محیط رو به گونه‌ای فراهم سازی کنند که افراد معلول به صورت مؤثر و کامل و بدون هیچ گونه تبعیضی و بر اساس برابری افراد و انسان‌ها مشارکت سیاسی داشته باشند و این محیط‌ها باید ارتقا پیدا کنند به گونه‌ای که باعث ترغیب افراد معلول در مشارکت‌های سیاسی بشه. خب مصادیقش هم آورده شده، مثلا باید سازمان‌ها، مجمع‌ها، حزب‌ها و گروه‌های غیر دولتی که مرتبط با امور سیاسی تشکیل بشه و افراد معلول هم بتونن در این گروه‌ها و سازمان‌ها فعالیت کنن، یا اینکه سازمان‌های ویژه افراد معلول تشکیل بشه به گونه‌ای که در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی این سازمان‌ها فعالیت کنن و افراد معلول رو به جامعه معرفی کنن. این که در عمل و اجرا کنوانسیون تا چه اندازه موفق ظاهر شده، خب موضوع بسیار مهمی است. کنوانسیون میتونه در حالت عینی و واقعیش یک سند کاغذی باشه، اما این که در عمل و اجرا تا چه اندازه کشورها میتونن این سند رو اجرا کنن، پیاده کنن و برای افراد معلول به کار بگیرند، بسیار بحث مهمی است. اول اینکه تمامی کشورهای جهان کنوانسیون رو به عنوان یک سند لازم الاجرا پذیرفتند، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ میشه گفت کشورها تقریبا سه گروه هن. گروه اول کشورهایی هستند که کنوانسیون رو به طور کامل اجرا میکنن، مثلا کشور استرالیا، کشوری است که تمامی محدودیت ها رو برای افراد دارای معلولیت برداشته و همه موارد و بندها و مواد کنوانسیون رو داره به خوبی در کشورش اجرا میکنه. گروه دوم کشورهایی هستند که فراتر از کنوانسیون دارن حرکت میکنن و جلوتر از کنوانسیون برای افراد معلول فعالیت دارن، یعنی کشورهایی که علاوه بر اینکه مواد، بندها و موارد کنوانسیون رو دارن به خوبی اجرا میکنن، بلکه موانع قانونی اجرای اون رو هم برداشتند و امتیازهای مثبت و تبعیضهای مثبتی رو برای افراد معلول جهت مشارکت سیاسی در نظر گرفتن. مثلا کشور بورکینافاسو از اون دسته کشورهاییه که سهمیه خاصی برای افراد معلول جهت مشارکت سیاسی در نظر گرفته. حالا این مشارکت سیاسی چه میتونه به صورت رأی دادن باشه و چه میتونه به صورت نامزد شدن در انتخابات باشه. گروه سوم کشورهایی هستن که متاسفانه بخش‌هایی از کنوانسیون رو اجرا نمی‌کنن و در بعضی از بخش‌ها دارن خوب کار می‌کنن، در بعضی از بخش‌ها متناقض و متضاد با کنوانسیون دارن فعالیت میکنن. همونطور که مستحضر هستید، خود کنوانسیون در سال 2006 به تصویب رسید. کشور ما هم سال 1387 کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت رو پذیرفت، اما در بعضی از بخش ها متاسفانه ضعیف کار میکنیم. برای مثال در کشور ما افراد نابینا و افراد ناشنوا حق کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی رو ندارن، در حالی که ما پیش از این اشاره کردیم طبق ماده 29 کنوانسیون جهانی تمامی افراد معلول دارای حقوق سیاسی هستند و باید کشورها بتونن فرصت‌های بهره‌مندی از این حقوق رو فراهم کنن بر اساس برابری افراد و باید تضمین کنند و تعهد بدن که بتونن این کار رو انجام بدن، اما خب متاسفانه این اتفاق نمیفته. البته در سال 1352 در کشور ما جناب آقای محمد خزایلی به عنوان یک فرد نابینا نماینده مردم عراق در مجلس آن دوران بود، اما خب الان چیزی حدود نیم قرنه که افراد نابینا و ناشنوا حق حضور در مجلس به عنوان نماینده مردم ندارن. و یا در موارد دیگر افراد کمتوان ذهنی اصلا حق رأی دادن ندارن که این هم باز ناقض با تعهد به کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول هست، در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر رأی ندادن افراد کمتوان ذهنی رو نقض اصل تساوی انسان‌ها و حق آزادی و برابری در انتخابات تعبیر کرده و نباید در عمل همچین اتفاقی بیفته. امیدوارم تمامی کشورهای جهان و جوامع بشری روزی به این نقطه و به این نگاه و بینش برسند که افراد رو بر اساس ویژگی‌های جسمی انتخاب نکنند، بلکه افراد رو بر اساس توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی که دارند در نظر بگیرند، و دوم این که برای فعالیت در پست‌های عالی کشوری و لشکری هیچ گونه محدودیتی برای افراد در نظر نگیریم، چنانچه فرد قابلیت و شایستگی لازم رو داشته باشه بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های ظاهری و جسمی محدودیتی برای این افراد در نظر گرفته نشه و از توانایی و شایستگیشون به خوبی در جای مناسب استفاده بشه. همراهان گرامی، به پایان 45مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رسیدیم، برنامه‌ای که اختصاص داشت به شرح زندگی عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور نابینای اندونزی. من کانال‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم، چنانچه افرادی رو می‌شناسید که دارای آسیب بینایی هستن و می‌تونن در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشن، حتما به ما معرفی کنید و از طریق کانال‌های ارتباطی به ما پیام بدید. آدرس سایت ما sevinagroup.com، اینستاگرام سوینا گروپ، تلگرام radio_sevina و آدرس ایمیل ما radio@sevinagroup.com. منتظر پیام‌های گرم و دلنشین شما هستیم. سه‌شنبه هفته آینده 9 شهریور در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، جناب آقای جواد حسینی از شهر شیراز، کارآفرین و فعال در حوزه کسب و کار، که گفتگوی جذاب و شنیدنی داریم. امیدوارم هفته آینده ما رو همراهی کنید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.